این برنامه از برنامه های این بخش رو بشنوید، من یک فرصت دارم که از حضور شما عزیزان خداحافظی کنم. سید محمد عطاری هستم، همراه بودم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و نورالله حیدری، همکارانم بودن صدا بردار. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش و انشاءالله پرخیر و برکت باشه. راهبرد شرقی رو براتون آماده کرده ایم، بشنوید.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل، عصر نوزایش شرق، راهبرد شرق.
به نام خدا. مخاطبان محترم رادیو گفتگو برنامه راهبرد شرقی، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم بار دیگر با موضوع بررسی انتخابات آمریکا و تأثیر اون بر ایران و روسیه. مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارند و با اونها بحث رو پیش خواهیم برد، اما پیش از اون فاصله از پخش میگیریم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
انتخابات امریکا به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی جهانی تأثیرات گسترده‌ای بر روابط بین الملل از جمله بر ایران و روسیه دارد. این تأثیرات میتواند در چندین جنبه مختلف بررسی شود. اگر دولتی در امریکا انتخاب شود که رویکرد سخت گیرانه تری نسبت به ایران داشته باشد، احتمالاً تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد کرد یا تحریم‌های موجود را تقویت می‌کند. این مسئله میتواند بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد و فشار بیشتری بر تهران برای بازگشت به میز مذاکرات وارد کند. از طرف دیگر، انتخاب دولتی که تمایل به مذاکره و بازگشت به توافق هسته‌ای برجام را داشته باشد میتواند به کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی ایران منجر شود. انتخاب رئیس جمهوری که سیاست‌های سختگیرانه تری در قبال ایران دارد می‌تواند به افزایش تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه منجر شود. برای مثال، ممکن است حمایت‌های نظامی آمریکا از متحدان منطقه خود مانند اسرائیل و عربستان سعودی افزایش یابد که می‌تواند به افزایش درگیری‌های منطقه‌ای منجر شود. این وضعیت بر روسیه نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا روسیه به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه تلاش خواهد کرد تا نفوذ خود را حفظ کرده و مانع از کاهش قدرت و نفوذ ایران شود. روسیه نیز به عنوان یکی از متحدان ایران تحت تأثیر نتایج انتخابات امریکا قرار می‌گیرد. اگر روابط امریکا و روسیه بهبود یابد، ممکن است روسیه مجبور به تجدید نظر در روابط خود با ایران شود تا به تعادل بین منافع خود در تعامل با هر دو کشور برسد. از طرف دیگر، اگر تنش‌ها بین امریکا و روسیه افزایش یابد، روسیه احتمالاً به تعمیق روابط خود با ایران به عنوان یک شریک منطقه‌ای ادامه خواهد داد تا جبهه‌ای مشترک در برابر فشارهای غرب ایجاد کند. انتخاب دولتی که به انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به نفت و گاز متحد باشد میتواند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی بر کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران و روسیه داشته باشد. این موضوع ممکن است به تغییر در سیاست‌های انرژی و جستجوی بازارهای جدید توسط این کشورها منجر شود. انتخاب یک دولت دموکرات یا جمهوری خواه با سیاست‌های متفاوت می‌تواند بر روند دیپلماسی و گفتگوهای بین المللی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، انتخاب یک رئیس جمهور که به گفتگو و دیپلماسی تمایل دارد ممکن است فرصت‌هایی برای مذاکره جدید بین ایران و آمریکا فراهم کند که می‌تواند تأثیرات مثبت یا منفی بر روابط ایران و روسیه نیز داشته باشد. به طور کلی، نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست‌ها و روابط ایران و روسیه تأثیر بگذارد. نوع سیاست خارجی دولت جدید آمریکا تعیین کنندگی بسیاری از تحولات آینده در منطقه خاورمیانه و روابط بین الملل خواهد بود.
مخاطبان محترم راهبرد شرقی، با شما هستیم با این برنامه که کاریست مشترک از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت کارشناسان عزیزی هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر حسین هوشمند. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
و همچنین جناب دکتر امیر محسن هادیان، کارشناس مسائل بین‌الملل. خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب. من هم ممنونم از شما که در این برنامه با هم صحبت هستیم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر، اگر موافق باشید با شما شروع بکنیم و یک کلیتی از شرایط فعلی رو در مورد شرایط به هر حال پیش از انتخاباتی که در آمریکا جاری هست و به هر حال وضعیتی که نامزدها دارن، خانم هریس و آقای ترامپ، که خب به هر حال نظرسنجی هایی هم در این مورد صورت گرفته، و به طور کلی برای مخاطبان اگر یک تصویر کلی شما بتونید ترسیم بکنید از شرایط فعلی، خیلی ممنون میشه.
بله، فضای انتخابات در آمریکا تغییر کرد. یعنی ما اون چیزی که حدوداً یک ماه و نیم تا دو ماه پیش شاهدش بودیم که مناظره آقای ترامپ و بایدن برگزار شد، خب عملکرد آقای بایدن در مناظره اصلا خوب نبود و یک فضای بسیار سنگینی علیه ایشون در حزب دموکرات به وجود اومد برای اینکه کنارگیری کنن از انتخابات. بعد از چند هفته با توجه به نظرسنجی‌ها و نظرات بزرگان حزب دموکرات، ایشون راضی شدن که کنارگیری کنن از رقابت‌ها و خانم کامالا هریس انتخاب شدن به جایشون. و در حزب جمهوری‌خواه که آقای دونالد ترامپ کاندیدا هستن. در اون مقطعی که آقای بایدن کاندیدا بود، خب ما شاهد بودیم که در اکثر نظرسنجی‌ها ایشون عقب بود و اوضاع خوبی نداشتن. اما با تغییر کاندیدا و نامزدی خانم هریس در انتخابات، شاهدیم که حالا در نظرسنجی ها ایشون حدوداً 1-2% جلوتر از آقای ترامپ هستن و همچنین در رابطه با افزایش شور و شوق و اشتیاق رای دهندگان دموکرات، حدوداً 40% افزایش اشتیاق رو داشتیم در میان رای دهندگان دموکرات. یعنی در زمانی که آقای بایدن نامزد بودن این میزان حدوداً 46% بود که الان به 85% رسید، که اونا شور و شوق دارن،
تمایلشون برای شرکت در انتخابات بیشتر شده.
در حالی که در نقطه مقابل در حزب جمهوری خواه این عدد 71%، یعنی الان اشتیاقی که دموکرات ها دارن برای شرکت در انتخابات و رأی دادن از جمهوری خواه بیشتر. حتی در میان مستقل ها هم ما شاهدیم که حدوداً 20% این عدد افزایش پیدا کرده. همچنین در رابطه با وضعیت جمع‌آوری کمک های مالی هم خانم هریس رکورد شکنی کردن در ماه گذشته. در ماه جولایشون حدوداً $310 میلیون کمک مالی جمع‌آوری کردن که این عدد برای آقای ترامپ $137 میلیون بوده. و کنوانسیون ملی حزب دموکرات هم که چند روز پیش به پایان رسید، فضا رو به نفع دموکرات‌ها عوض کرده و در مقطع فعلی اون برایند کلی و میانگین نظرسنجی‌ها رو اگر ما نگاه بکنیم، خانم هریس بین 1-2% از آقای ترامپ فعلا جلو هستن.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا. ما جناب دکتر هادیان، به هر حال شنیدیم صحبت‌های دکتر رو، از تغییر فضایی که به نفع شاید جریان خانم هریس به وجود اومده، برخلاف شاید انتظاراتی که وجود داشت. دلیل اصلی این تغییر فضا به نظر شما چی بود؟ آیا صرفاً کنار رفتن آقای ترامپ باعث شد که این تحولات رقم بخوره، یا اینکه نه، به هر حال عوامل دیگری هم دخیل بوده تو این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش به نظر میاد که ترامپ بعد از سوء قصدی که بهش شد شکست ناپذیر جلوه کرد برای مدتی.
بله.
منتها جو بایدن به هر حال تصمیم تاریخی خودش رو گرفت و کناره گیری کرد. این کناره گیری به نوعی اون پوشش خبری و برجستگی و اون سوء قصد رو دفع کرد و همه توجهات متوجه موضوع کناگیری بایدن و آمدن هریس که هیجان زیادی تولید میکنه شد. اگرچه بعدش
یعنی صرفا یک فضای هیجانی باعث شده که ما شاهد این تحولات باشیم.
ببینید به هر حال تصوری که وجود داشت راجع به جو بایدن این بود که جو بایدن ظرفیت کافی برای شکست دادن ترامپ رو نداره، توان لازم رو نداره. خب در صورت ما انگیزه پشت حتی تصمیمات عقلانی هم باید انگیزه باشه. من فکر میکنم همونطور که دکتر هوشمند گفتن انگیزه دموکرات ها برای مشارکت فعالانه به خاطر خود هریس هم بالا رفت، چون قبل از اون حزب دموکرات وضعش از جو بایدن بهتر بود. یعنی فضا جوری شده بود که یه نامزد سنا یا یه نامزد مجلس نمایندگان اصلا تمایل نداشت با بایدن رو صحنه بره. در یعنی حتی بایدن تا حدی سمی داشت میشد حضورش به خاطر مشکلاتی که داره.
یعنی خود حزب هم تلاش میکرد که یک فاصله‌ای با بایدن ایجاد بکنه.
این به خاطر وخامت اوضاع بایدن. بله
دوست.
چون تو نظرسنجی ها روی 39 تا 40 درصد متوقف شده بود بایدن و به نظر می اومد سقف رأی بایدن ظاهرا اینه، چون چسبندگی خیلی بالایی داشت. اصلا ما شاهد این نبودیم که بایدن بتونه از 40 درصد عبور کنه تو چند ماه اخیر.
دوست.
این فکر کنم این چسبندگیه و اون مناظره حزب دموکرات رو از در سطح نخبگانی البته به جنبندی رسون که حالا حزب تونست با مهارت اینو به بدنه هم بفروشه. یعنی نخبگان حزب دموکرات که تصمیم گرفتن به صلاح حزب بایدن کنار بره و او رو تحت فشار گذاشتن، به نوعی فرایند انتخاب شدن هریس رو میشه بهش اشکال کرد.
درسته. خیلی ممنونم از شما که حالا به موضوع مناظره ها اشاره کردید. من میخوام این موضوع رو با یه دکتر هوشمند پیش ببرم. چون دکتر خب یک بار شاید در انتخابات برحال سال 2016 که آقای ترامپ انتخاب شد به یک نحوی این اصالت شاید نظرسنجی ها با یک مقدار خدشه‌ای روبرو شد، چون اونجا خب خیلی از نظرسنجی ها نشون میدادش که هیلاری کلینتون شانس بالاتری داره و حتی تا روزهای آخر برحال هیچ کس باورش نمیشد که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده. آیا ما امسال هم میتونیم انتظار داشته باشیم که به یک نحوی واقعیت جدا از اون چیزی که توی نظرسنجی داره رقم میخوره به یک نحوی خودش رو بروز بده؟
خب احتمال که وجود داره، بله، نمیتونیم بگیم مثلا 0% احتمال خطای نظرسنجی ها، ولی نکته که وجود داره 2016 یک استثناء بود در زمینه نظرسنجی ها.
و چی باعث میشد که یک استثناء باشه؟
به خاطر اینکه خود ترامپ ناشناخته بود، یک پدیده بود که خیلی آشنایی باش وجود نداشت و البته فاصله انتخابات همون زمان نزدیک بود.
بله.
یعنی با توجه به بحث الکترال کالج ها که اتفاق افتاد که بحث ایالتیه، وگرنه در رابطه با رأی عمومی که خب از آراش از هیلاری کلینتون پایین تر بود. یعنی اگر اون سیستم الکترال کالج وجود نداشت خانم کلینتون برنده. بله. شده بودن. ولی خب در اون مقطع ما شاید بودیم بعضی از مثلا مخاطبین نظرسنجی ها شاید به نوعی خجالت میکشیدن که نظر واقعیشون رو تو نظرسنجی ها بگن، بخاطر یک میزان خطای نظرسنجی ها بیشتر
خجالتی داشتن.
بله، یعنی مقدار زشت بود که مثلا تو نظرسنجی بگن که میخوام به ترامپ رای بدن، ولی در روز انتخابات خب به ترامپ رای دادن، یک میزان این خطای نظرسنجی ها رو اون سال بیشتر کرد. ولی خب در 2020 اینجوری نبود. یعنی در 2020 نظرسنجی ها نشون میدادن که آقای بایدن برنده میشه و همینطور شد. یا در انتخابات کنگره 2022 هم نظرسنجی ها تا حدودی موفق بودن و حالا درسته که دقیق شاید اون فاصله رو درست پیش بینی نکرده باشن و اون خطا نظرسنجی ها باشه، ولی به صورت کلی معمولا درست پیش بینی کردن. البته به شرطی که اون فاصله که میان دو تا کاندیدا هست فاصله بالایی باشه. الان تو مقطع فعلی که بین خانم هریس و آقای ترامپ فاصله بین 1-2% یا حتی 3-4% این عدد یعنی عدد برابر، یه عدد خیلی نزدیکه، چون توی همین نظرسنجی ها میزان خطای نظرسنجی حدودا 3-4%، یعنی احتمال دارید اگر در یک نظرسنجی مثلا خانم هریس جلوتر 2%، شاید با میزان خطا شاید آقای ترامپ جلوتر باشه.
یعنی الان ما زیاد نمیتونیم حساب رو این باز کنیم که خب
نه خیلی رو نظرسنجی نمیشه حساب باز کرد. بله. ولی خب نظرسنجی در کنار مؤلفه های دیگه که باید تحلیل بشه، مخصوصا بحث ایالتی و ایالت های رقابتی، ما با تحلیل اینها میتونیم به یه سری فکت ها برسیم که مثلا تحلیل کنیم که کدوم کاندیدا جلوتره.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر هوشمند. جناب هادیان، خب به هر حال یکی از پارامترها و عوامل اثرگذار هم این شرایطی هستش که توی ایالت ها در حال حاضر وجود داره. الان در حال حاضر آیا ما میتونیم به یک نحوی یک شاهد یک شگفتی باشیم؟ آیا در ایالت ها چیزی به این صورت که خارج از اون عرف و سابقه و سنت باشه در حال رخ دادن هست یا خیر تقریبا ما شاهد این هستیم که به هر حال اون آرای سنتی که وجود داره احتمالاً به در واقع کاندیدای مورد نظرشون میرسه و خب خود همین میتونه به ما یک فضای تحلیلی رو بده از این که به چه نحوی میتونیم پیش بینی بکنیم آینده رو؟
خدمت شما عرض شود غرب میانه یا کمربند زنگار که تقریبا به یک جا داره جفتش اشاره میکنه تو انتخابات آمریکا کلیدیه، یعنی این وضع اون ایالت، چون این ایالت ها ایالت هایی هستن که سکنه سفید پوست زیادی دارن، مشاغل یقه آبی زیادی به خاطر جهانی سازی تو این ایالت ها از بین رفته و سفید پوست های این ایالت های غرب میانه یا همون کمربند زنگار احساس میکنن که فراموش شده و دور انداخته شده هستن از صحنه سیاست تو آمریکا. یعنی این ترامپ به نوعی داره کسایی رو سیاسی میکنه که قبلا سیاست براشون خیلی اهمیتی نداشت.
رأی خاکستری ها رو دیگه به قول ما،
حتی کسانی که مایل نبودن مشارکت سیاسی به هیچ شکلی نمیکردن قبل از این، یعنی فقط رأی خاکستری نیست، حتی رأی اولی هم حتی توی این مسئله
هست، کسایی مشارکتی نداشتن و اینا ترغیب میشن به ترامپ رأی بدن.
ببینید این فنیه که ترامپ میخواد پیاده کنه تو این ایالت ها. ولی سنتی شما نگاه کنید، اگه شما یقه آبی باشی، از طبقه کارگر باشی یا از طبقه متوسط باشی، میتونی همدلی بیشتری با دموکرات ها داشته باشی به خاطر سیاست های حمایتیشون، به خاطر اینکه تو سیاست های مالیاتی سختگیرترن، به هر حال به نظر میرسه به ثروتمندا سختگیرترن. سنتی بخوایم فکر کنیم، بله این ایالت ها به خاطر جمعیت کارگریش خیلی اقبال میکرد به دموکرات ها. منتها هنر ترامپ این بود که اینو کشف کرد. قبل از اون هم کسایی بودن تو آمریکا که این نکته رو متوجه بشن، ولی شاید هیچ کس به خوبی ترامپ از این مسئله بهره برداری نکرد. پتانسیلی که تو این ایالت ها هست برای تغییر نتیجه انتخابات رو هیچ کس شاید به خوبی ترامپ و مدیر کارزار انتخاباتیش متوجه نشد. ترامپ جوری حرف میزنه که برای توده ها جذابه، چون به هر حال سیاستمدار عوامگراست. بعضی این ایالت ها مسیحی های بنیادگرای زیادی داره، یعنی بافت فرهنگی این ایالت ها هم ترامپ در نظر میگیره. فقط بحث طبقه اقتصادی و اخشاری که وجود دارن رو در نظر نمیگیره، بلکه به مثلا به فکر جلب حمایت رأی مسیحی های این ایالت ها هم هست. حالا یه ترفندی هم ترامپ پیاده کرد، جی دی ونس رو از اوهایو برداشت آورد کرد معاون اول خودش، یعنی حتی معاون اول معنی نداره، حالا چون تو فارسی ما میگیم معاون اول من اینو گفتم. جی دی ونس آدمی که اوهایو بزرگ شده و یه کتابی هم اتفاقا نوشته، حالا ترجمه فارسی هم نشده، ولی مرثیه یک دهاتی، یه همچین اسمی داره اگه بخوایم بگیم، که او تو این کتاب رنج‌ها، مشکلات و اینکه چطوری تونست رشد کنه جی دی ونس اینجا بیان کرده تو این کتاب. هدف از آوردن ونس اینه که برای غرب میانه و کمربند زنگار یا به عبارتی 6 یا 7 ایالتی که رقابتی است من آدم جذابی باشه. خب اینو پاتکشو دموکرات هم زدن، رفتن تیم والتز رو پیدا کردن، حتی گم نشده بود، یعنی برای این کار انتخابش کردن. تیم والتز چند تا مزیت باز نسبت به ونس داره، یکی این که چیز بوده، معلمی کرده. خب حالا ضعفش اینه که تو ارتش وقتی خدمت کرده، تو گارد ملی اگه اشتباه نکنم خدمت کرده، ولی ونس تو عراق خدمت کرده به ارتش آمریکا البته. بنابراین از این جهت شاید نقطه ضعف داشته باشه، از جهت کنترل تظاهرات تو مینیاپولیس شاید نقطه ضعف داشته باشه، حتی اونم ادعای ترامپه، وگرنه این اعتراضات بعد از مرگ جورج فلوید رو نسبتاً تیم والتز خوب مدیریت کرد. منتها ترامپ به قول معروف هر چیزی که دلش میخواد و میگه، حتی حرف مسئولین ستاد انتخاباتیش هم بعضن گوش نمیده. این باعث میشه که ترامپ رفتارهای پرخاشگر و ستیزجوی آنی داشته باشه. مثلا اون خشمی که نسبت به برایان کمپ نشون داد که تو چرا حاضر نشدی الکترال کالج ها رو به نفع من بخونی یا یه تعداد رأی برای من جور کنی، چیزی که ترامپ ظاهرم میخواست، مثلا توی سخنانیش یوهای پرخاشی به کمپ کرد، با اون که کمپ خودش جمهوری خواه، احتیاج به حمایت کمپ داره ترامپ، ولی خب به خاطر شخصیتش که شخصیت مذبذبیه، دمدمی مزاج خودشیفته است، از این غافلگیری ها حتی کمپین خودش هم دوچار میکنه.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر هادیان، کارشناس مسائل بین الملل. جناب هوشمند، یک سوالی که شاید برای مخاطبان ما مطرح باشه این هستش که خب سابقه که آقای ترامپ داره، حالا هم دوره زمامداریش هم به هر حال شکستی که در انتخابات قبلی خورد و به هر حال تحولاتی که بعد از اون ما در آمریکا شاهدش بودیم و شایبه هایی که حتی ایشون مطرح کرد نسبت به سلامت در واقع انتخابات آمریکا، اینا چه تأثیری میتونه داشته باشه توی روند به هر حال رقابت ایشون توی انتخابات ریاست جمهوری؟ آیا مثلا ممکن هستش که حتی به یک نحوی ساختارهای قدرت مخالفت بکنن یا به یک نحوی شرایط رو به گونه شاید حتی پیش ببرن، به قول ما اون دستای پشت پرده، که شانس های ترامپ اونقدری نباشه که به هر حال خودش فکر میکنه؟
خب چی نکته‌ای که باید در رابطه با تحلیل انتخابات 2024 مد نظر داشته باشیم اینه که فضا مثل انتخابات 2020 و 2016 دیگه نیست. یعنی آقای ترامپ در 2016 یک پدیده بود، بعد دوست. که عمل کردش به اصطلاح دولت اولش رو سپری کرد و در 2020 شکست خود، دیگه رای دهنده آمریکایی با ایشون آشناست. و نکته که وجود داره اینه که الان آقای ترامپ به سقف اون پایگاه رای دهنده خودش رسیده، یعنی اتفاق دیگه‌ای نمیتونه بیفته. حتی شما دیدین تو ترور که اتفاق افتاد، خیلی تو نظرسنجی ایشون تغییری نکرد آمار و ارقامش. به این دلیله که خب در میان جمهوری خواهان که محبوبیت داره تو این شکی نیست، اما نکته مهم در میان رای دهندگان مستقله. آقای ترامپ برای رای دهندگان مستقل جذابیتی نداره، به همین دلیله که الان در نظرسنجی‌ها خیلی مثلا اعدادش ثابته و فرقی نکرده، یعنی تا حدود همون اعدادی که مثلا جلوی بایدن داشته، حالا یه مقدار مثلا پایین‌تر اومده که اونا رو خانم هریس گرفته.
یکی از دلایلی که هم از آدمای مثل آقای کندی اینا دعوت کرد توی کمپینش همین باشه که بتونه به یک نفر.
بله بله، البته خیلی هم تاثیر نداره، چون آقای کندی خب محبوبیتی نداره تو نظرسنجی‌ها، هم خیلی
اثر خاصی نداشت،
توجهی نداشت، نه اونقدی تاثیر براش تاثیر مثبتی نخواهد داشت. و نکته مهم اینه که ما در 2016 شاهد بودیم که در مقابل کاندیدایی داشت رقابت میکرد که خانم کلینتون بود، که خب نقاط ضعف زیادی داشت و محبوبیتی هم نداشت. در 2020 هم که خب جلوی آقای بایدن شکست خورد و اونم که به خاطر عملکرد ضعیفی که در دولتش داشت، ولی اینجا اگر آقای بایدن در مقابلش بود خب میشد یه شانسی براش متصور بود، ولی الان کاندیدای دموکرات‌ها خانم هریس کاندیدایی رو انتخاب کردن دموکرات‌ها که نقطه ضعف کمی داره. یعنی ما اگر به فضای انتخاباتی آمریکا نگاه کنیم، همین که بعد از نامزدی ایشون ما میبینیم که شور و شوق رای دهندگان، رکورد شکنی در زمینه جمع‌آوری کمک مالی و حتی رکورد شکنی در زمینه شرکت مردم برای ثبت نام در انتخابات که رای بدن رو میبینیم، نشون میده که این برنامه‌ای که دموکرات‌ها دارن برای انتخابات تونسته آرای مستقلین رو هم به سمت خودش ببره. یعنی اگر خب ما یه مثلا تو بحث حالا معاون بود، آقای ترامپ یه اشتباهی انجام داد و معاون تا حدودی ضعیف انتخاب کرد. اگر آقای سناتور تیم اسکات سناتور سیاه‌پوست کارولینای جنوبی رو انتخاب می‌کرد، شانسش بیشتر می‌شد، می‌تونست یه مقدار در رابطه با رای دهندگان سیاه‌پوست مقدار فضا به دست بیاره. ولی الان تیکت یا تیم انتخاباتی جمهوری خواهان کاملا مثل همه، دو نفر مرد سفیدپوست. ولی در نقطه مقابل دموکرات‌ها گزینه‌هایی دارن که میتونن اولین رئیس جمهور زن رو انتخاب بکنن، یک گزینه رنگین پوسته که میتونه دومی رئیس جمهور رنگین پوست باشه و این مؤلفه و به اصطلاح زن بودن خانم هریس بهش کمک میکنه. چرا؟ چون یکی از دغدغه‌های مهمه رای دهندگان در دو سه سال اخیر بحث سخت جنین هست. این مسئله کاملا به نفع دموکرات هست. یعنی حتی در انتخابات 2022 کنگره که برگزار شد و در بعضی از کرسی های مجلس نمایندگان و سنا که جمهوری خواهان شکست خوردن، این نکته آقای ترامپ هم متوجه شد و بعداً اذعان بهش کرد که ما نباید در زمینه سخت جنین اینقدر سختگیرانه عمل کنیم به خاطر اینکه رأیای خانم ها رو از دست میدیم. و دقیقاً کاری که کردیم بود که معاونی رو انتخاب کرد، یعنی آقای جی دی ونس معاونیه که اومده صراحتاً گفته ما به دنبال تصویب قانون ممنوعیت فدرال سخت جنین هستیم، یعنی سخت جنین در سطح فدرال و کل کشور ممنوع بشه حتی در ایالت دموکرات. این مسئله موجب میشه که رای دهندگان خانم مشارکت بیشتری در انتخابات داشته باشن و این رو اگر مثلا این یک معاون دیگه انتخاب میکرد ترامپ، شاید میتونست روی این یه مقدار مانور بده. ولی الان فضا کاملا در زمینه سخت جنین دو قطبی شده و این برای رای دهندگان مستقل جذاب نیست و به ضرر ترامپ تموم میشه.
آقای جان دکتر، یه سوالی هم که شاید برای بعضی از مخاطبان مطرح باشه اینه که چرا اینقدر در واقع گزینه معاونت اهمیت داره در آمریکا؟ واقعا چه جذابیتی داره یا چه کار کردی داره که اینقدر مهم هستش و توی در واقع تمام اون کارزار یک بخشی از توجهات روی معاون ریاست جمهوری است؟
خب بله، چون طبق قانون اساسی آمریکا اگر رئیس جمهور استعفا بده یا کشته بشه، معاونش به جاش به صورت اتوماتیک انتخاب میشه. یعنی انتخابات زود هنگام برگزار نمیشه و اون دوره رو باید معاونش تموم بکنه. مثلا در دهه 1963 میلادی که جان اف کندی ترور شد، معاونش لیندون جانسون دورهش رو تموم کرد و تا انتها به صلاح شد رئیس جمهور. به این دلیل این اهمیت داره و این دو نفر و دو گزینه روی یک به صلاح تیکت و برگ انتخاباتی هستن و مردم و رای دهندگان همزمان به این دو گزینه رای میدن.
درست، اینه من پرسیدم چون ممکنه سوال خیلی باشه. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر حسین هوشمند و همچنین جناب دکتر محسن هادیان. فاصله از پخش میگیریم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدن. راه برد شرقی.
مخاطبان محترم، با راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم. کاری مشترک از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. موضوع برنامه امروز ما بررسی انتخابات آمریکا و تأثیر اون بر ایران و روسیه هستش. ما در بخش اول برنامه به بررسی فضای کنونی آمریکا و احتمالاتی که وجود داره پرداختیم، اما حالا می‌خوایم یک مقدار اگر موافق باشید دکتر وارد این موضوع بشیم که تاثیرگذاری در واقع دولت آتی آمریکا بر تحولات بین‌المللی چطور خواهد بود. خب موضوعات شاید برجسته‌ای مطرح هستند توی روابط بین در واقع آمریکا و اروپا، روابطی که با چین مطرح هست و همچنین با برحال تحولاتی مثل در واقع بحران غزه و همچنین جنگ اوکراین. دورنما و چشم‌اندازی که ما میتونیم در صورت انتخاب شدن هر یک از در واقع این نامزدها در انتخابات آمریکا داشته باشیم چه دورنمایی هست، چه تصویری رو ما میتونیم از آینده ارائه بدیم در صورتی که آقای ترامپ انتخاب بشه یا آقای یا خانم هریس انتخاب بشه؟
خدمت شما عرض شود توقع خیلی از کارشناسا اینه که چه ترامپ چه هریس انتخاب بشن، اروپایی‌ها مجبور میشن هزینه‌های نظامی و دفاعیشون رو بالا ببرن. یعنی اینکه هم تو دوره بایدن حالا که خانم هریس ادامه میده به خاطر نظام بین‌المللی که لیبرال اون